بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس حدیث خوانی یا حدیث شناسی به این بود که هر روز حدیث بخونیم، اما خب ما این مدت همش کلن یک حدیث شد. این فقط به خاطر اینکه این حدیث خیلی مهمه و اولین جلسه هم عرض کردم که علامه مجلسی رضوان الله علیه فرموده که سزاوار کسی که میخواد درس بخونه هر روز این حدیث رو مطالعه بکنه. به خاطر اهمیت این حدیث اینو یه مقدار طول دادم و مطالبی درباره این حدیث گفتم. اگر خدا خواست انشاءالله و توفیق بود سال آینده ادامه دادیم دیگه به این سبک نخواهد بود، یعنی یه کتاب حدیثی حالا مثل بهار یا هر کتاب دیگری یک کتاب شروع میکنیم و به ترتیب احادیث رو میخونیم، یعنی اینجور نه که حالا یک حدیث رو اینقدر زیاد شرح بدیم، یعنی خلاصه بیشتر حدیث میخونیم. حالا امسال کم شد، فقط همین یه دونه حدیث شد، گرچه حدیثش بسیار مهم بود. خب یه چند تا مطلب درباره این حدیثی که محل بحث بود، حدیث کمیل. اولا این حدیث بحثش درباره مقایسه علم و مال بود. حالا باز یه چند تا احادیث در این باره خواهم خوند. احتمال داره که علم در این حدیث این علم اصطلاحی امروز توی حوزه نباشه، یعنی احتمالاً این علم نه به معنی فقه و اصول یا ادبیات یا کلام و فلسفه و تفسیر، به خاطر اینکه امیرالمومنین علیه السلام ابتداً که مردم رو سه قسمت کرد، یه قسمش همجون رعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم يستزیعو به نور العلم ولم يلجعو الى رکن وسیق. همه جون رعا یعنی آدمی که هر روز یه طرف میره. ممکنه یه کسی عالم خیلی بزرگی باشه، نمیدونم مدرکم داره، دکترا داره یا نمیدونم فلان، امروز یه طرفیه، فردا یه طرف دیگه. این همه جون رعا شامل اینا میشود در مزبزب. اینکه امام علیه السلام گروه غیر عالم رو میفرماید همه جون رعا و تعریفیم برای همه جون رعا میآورد که با خیلی از علما صدق میکنه. یه عالمی مثلا اینجوری ها، یه آدم انقلابی بره پلوش حرف بزنه، طرفدار انقلاب میشه، ضد انقلاب بره پلوش ضد انقلاب میشه، این همونه دیگه. یا مثلا توی یک مسئله اجتماعی، توی مسئله تربیتی، توی مسئله اقتصادی مزبزب باشه، هی این نظر رو میپذیره اون نظر رو میپذیره، این همون همه جون رعاه. در حالی که توی این حدیث همه جون رعا رو میفرمود کسی که عالم نیست. معلوم میشه مراد از علم توی این حدیث چیز دیگریه. شاید بگوییم که مثلا توی این حدیث علم به معنی نورانیت، همون چیزی که تو حدیث عنوان بصری اومده العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. اون علم که به معنی نورانیت، اون علم دیگه همه جون رعا و هی این طرف و اون طرف رفتنم نداره. این آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمود که اون موقعی که اون کربلای کاظم که حافظ قرآن شد قبرش توی قبرستون رو. آیت الله بهجت می‌فرمود که این بنده خدا اومد و خدمت آیت الله بروجردی، هر کتابی رو که باز می‌کردند هر جاش آیه قرآن بود می‌خوند، دقیقش رو می‌گفت سیاهه بلد نیستم. می‌گفت که بهش میگفتیم یه صفحه کتابو که آی بهجت میفرمودن، میگفت بهش میگفتیم که یه صفحه کتاب از کجا تو فوری تا نگاه میکنی میگویی اینجاش آیه قرآنه بقیهش آیه نیست. میگفت هرچه آیه قرآنه با نور نوشته شده بقیهش سیاهه. به همین جد تا یه صفحه رو نگاه میکنم میفهمم که کدامش آیه است. آیت الله بهجت میفرمود که یه موقع روش شوخی یه کتابی گذاشتیم جلوش، گفت که اینجاش آیه است بنا که آیه رو بخونه. آیت الله بهجت میفرمود که رو شوخی من گفتم که اشتباه خوندی. به من گفت که کور خودتی. اون با آیت بهجت گفته بود کور خودتی. احتمالا این علمی که تو این حدیث گفته میشود اینجور علمیه که این نورانیته، بینید هیچ خطا دیگه توش نیست. این دیگه همه جون رعا و اتبا و کل نائق و هی این طرف رفتن و اون طرف رفتن توش وجود نداره. اما علم به معنی این چیزایی که ما میخونیم اینا همه جون رعا توش خیلی هست. شنیدید اینه که یک کسی اومد پیش آی بروجردی رضوان الله علیه، گفت که آقا من معالمو که میخونم میبینم همش درسته، وقتی میام رسائلو میخونم میبینم اینا درسته معالم اشتباس، کفایه میخونم میبینم اینا درسته رسائل اشتباس، میام درس شما میبینم اینا درسته کفایه اشتباس. آقای بروجردی هم فرموده بخواه این شاهده اینه که تو مجتهد نیستی، ولی بینی الان این کسی که این کتابا رو میخونه، ولی هر کتابی هم میخونه باور میکنه میگه این درسته، دوباره اون که نقد اینه میخونه اونم میگه اون درسته، این همون همه جور رعا همینه دیگه. این باد که وزید طرف این شد، اون باد وزید طرف اون شد، اون یکی طرف اون شد. به هر حال میگم قرائن و شواهد وجود دارد که علم تو این حدیث این علم اصطلاحی ماها نیست، اون علم مراده. این یه مطلب. حالا مطلب دیگرم یه چند تا حدیث هست که حالا میخونم که بعضی از مطالب این حدیث رو روشن میکنه. این دو تا نکته هم حالا چون این جلسه آخره بله همون که تو خود حدیثم بود اولائک بالله الاقلون عددا الاعظمون قدرا، والله اینا تعدادشون خیلی کمه اما خب برکتشون خیلی زیاده. بعد همین تازه که من شرح حال یکی از علما رو نوشتم، اولش همین نوشتم که اولائک الاقلون عددا الاعظمون قدرا، تعداد این جو آدم ها کمه ولی برکتشون زیاده. نه اینه که همه جون رعان، اینه که همون متعلم علی سبیل نجات هم نیستن، اینه همون همه جون رعان. اونی که هر این کتاب میخونه باور میکنه، اونم میخونه باور میکنه. نه اینا نیست، اینا تو مسیرم اینا نیست، تو مسیر ایناستان که سر سراح موزه میرزای قمی و بحرالعلوم ملاقات کردند. بحرالعلوم به میرزای قمی گفت که از اون علوم نیمه شبت به ما هم بده، این میشه متعلم علی سبیل نجات. حالا لازم نه حتما علم حضوری باشه دا، ولی علمی که به هر حال نورانیت بیاره، یعنی علمی که آدمو از دنیا دور بکنه. حالا شاید تعریف علم حضوری به این صدق نمی کنه.
از منظر شما دانش است مثلا سیر سلوک یا عرفانی با عملش که تو هم باشه علم عمل چیه بالاخره این علم چیه دیگه؟
حالا همون که بیان علم نیمه شب بند و همون آخر جلد اول بهار صفحه 222. خب یه نکته دیگرم بگم تا اون احادیث رو بخونم. بین شیعه حوزه های حدیثی مختلف داشته، یه حوزه حدیثی بغداد، یکی حوزه حدیثی ریه، حوزه حدیثی قم یا حوزه حدیثی شمال شرق خراسان، مثلا کش یا خارزم یا بلخ، اونجا مناطق. هر کدام از این حوزه های ویژگی هایی داره و احادیثی که تو هر منطقه هست با منطقه دیگه فرق می کند. مثلا شما همین الان در نظر بگیرید، الان یه حوزه حدیثی اینجا توی قم، بیشتر چه نوع احادیثی اینجا مطرح می شود؟ بیشتر همین احادیثی که سبک و سیاق اخلاقی داره یا احادیث فقه و اصول. ولی خیلی خیلی کم میشه شما مثلا توی قم الان ها احادیثی بشنوید، اینجور احادیث معرفت به نورانیه خیلی کم میشنوید، احادیث درباره حور قلیا، احادیث راجب جابلقا، احادیث جابرسا، اینا اصلا اینجا احادیث نمیشنوید، اصلا اینجا احادیث گفته نمیشه. مثلا فرض کنی اگر کسی خب همین الان بره تو حوزه های قطیف احصا، اونجا حوزه های حدیثی شیعه همین الان هم هست، اونجا میبینه اصلا اونجور احادیث مطرح، نه اینجور احادیث. یعنی یه محدثینی مثلا توی یه شهر یا یک جا جمع میشن، اینا با یه ذوق و سلیقه خاص، مثلا فرض کنی یه محدثینی که همش گرایش به قرآن و تفسیر دارن، یا یه محدثینی که همش گرایش دارن به این که با سنی ها مقابله بکنند. فرض کنید مثلا الان شما شیعه قم را با شیعه مثلا زابل سیستان مقایسه کنید، خیلی تفاوت میکنه، چون اونا سر مرز بلوچ ها و اهل سنت هستن، اونا یه گرایش های دیگه دارن. این حوزه های حدیثی متفاوت بوده، مثلا توی اهواز یه نوع محدثینی بودن، توی قم یه جور دیگه، توی ری یا بغداد اینا با هم متفاوت. حوزه حدیثی قم یه حوزه حدیثی بود که خیلی از افراط و تفریط به دور بود، کاملا برعکس حوزه های حدیثی مثلا بغداد یا ری. حوزه حدیثی ری که مثلا کلینی رضوان الله علیه اونجا بوده، نه اینکه ری تقریبا میشد سر مرز قزوین و اون زمان مثلا اهل سنت اونجا بودند، یا مثلا حوزه حدیثی بغداد سر مرز اهل سنت بود، شیعه و سنی اونجا کنار هم. اینجور جاها گرایش های محدثینشون متناسبه با محل خودشونه. مثلا فرض کنید اگر شما یه وقت میخواید احادیث راجع به تناسخ را پیدا کنید، احادیث راجع به تناسخ، هیچ وقت یه محدث قمی نمیاد احادیث تناسخ نقل بکنه که حالا بیه تناسخ درسته یا بیه تناسخ باطله، به خاطر اینکه تو قومی حرفا مطرح نبوده که اون چه که اون زمان تو قوم مطرح بود. مثلا فرض کنید تو قوم یه ده آتش پرست و مثلا مجوسی بودند، خب بقیه مسلمان بودند و شیعه بودند. اما مثلا شیعه هایی که فرض کنید توی زابلند یا شیعه هایی که مثلا توی هندوستانن، شیعه های سند، اینا نه اینکه کنار بوداییاند و بودایی اعتقاد به تناسخ دارند، این شیعه ها می اومدن احادیث نقل میکردند که وقال تناسخ درسته یا باطله. این همون چیزیه که آیت الله بروجردی هم میفرموده که باید هر راوی را بشناسیم مال چه منطقه‌ایه و تو اون منطقه چه افکاری وجود داشته و این راوی چه ذهنیت هایی داشت و چه چیزایی را سوال میکنه. معمولا احادیث راجع به تناسخ که حالا تناسخ باطله، کفره، نمیدونم فلانه، این مال راوی هایی که اهل رود گنگدش یعنی همین منطقه پاکستان و هندند، یعنی اینجور شیعه ها، اینجور راوی ها این مسائل رو از ائمه علیهم السلام سوال میکردند. بله بله بله. خلاد سندی، خلاد سندی، سندم همون رود گنگ. ابو جعفر نمیدونم ولی خیلی خلاد سندی. خب پس ببینیم این حوزه های حدیثی رو که میخواییم بشناسیم باید ببینیم که این راوی مال چه منطقیه، چه افکاری داشته و چه چیزهایی رو از چه امامی سوال میکنه. حتی مثلا فرض کنید خود ائمه علیهم السلام، مثلا فرض کنید امام پنجم علیه السلام یا امام هشتم، این دو بزرگوار احادیث راجع به ادیان مختلف یهودیت مسیحیت زیاد دارند، احادیثی که درباره یهود و نصارا است امام پنجم یا امام هشتم. ولی هیچ وقت مثلا امام هفتم دیگه حدیث درباره یهود و نصارا ندارد، به خاطر اینکه امام هفتم سلام الله علیه درگیری یا نمیدونم مواجهه با یهود و نصارا نداشته، یا توی مدینه تشریف داشت یا توی زندان و بغداد و این چیزا. یعنی خود ائمه علیهم السلام هم داره. یا مثلا فرض کنید احادیثی که راجع به توحید، احادیث توحید یا مال امیرالمومنین علیه السلام یا امام هشتم، احادیث مثلا جبر و اختیار یا احادیث قضا و قدر، اینا معمولا مال امام نهم، امام دهم علیهم السلام. یعنی اینا همه مطابق با نیاز اون زمان و مثلا فرض کنید حال به عنوان مثال عرض میکنم، شما توضیح المسائل مراجع تقلید رو نگاه کنید، توضیح المسائل هایی که مال قبل از انقلابه تو هیچ کدام مثلا چیزی به اسم بحث جهاد و دفاع و اینا معمولا توش نیست، اما توضیح المسائلی که بعد از انقلاب و بعد از زمان جنگ نوشته شده چرا این مسائل توش مطرح شده، یه چیز طبیعیه. اینا رو آقای بروجردی میفرموده تو مطالعه حدیث اینجور نکات رو باید در نظر بگیریم. حالا دیگه اینا رو بگذارم تا این دو سه تا حدیثم بخونم دیگه تا جلسه آخره. این یه چند تا حدیث که مشابه همین حدیثیه که خوندیم و بلکه اصلا همین حدیث رو توضیح میده. یعنی حالا این چند تا عبارت رو میخونم ببینید. همین احادیثی که میخونم الان خواهید دید که بعضی احادیثی که میخونم این معلومه یک راوی برداشت خودش رو از حدیث کمیل گفته. الان میخونم افرادی مثل علامه مجلسی یا مثل شیخ حره عاملی صاحب وسائل و شیعه اینا را احادیث جداگانه حساب کردن دارم، یعنی یه حدیث اون یه حدیث اون یه حدیث ها. ولی حالا این دو سه تا حدیث که میخونم ببینید، اینا معلومه که حدیث جداگانه نیست، همون حدیث راوی برداشت خودش داره میگه. الان میخونم
نیاز به معاذدت حدیثی داره یا راهی هست برای فهم، حالا نمیگیم دقیق ولی نزدیک به دقیق، که این سخن از امیرالمومنین مخصوصا نهج البلاغه و کلام های شبیه به نهج البلاغه.
بین افرادی مثل آیت الله خویی و شاگردانش، یا مثلا صاحب جواهر، یا حاج آقا رضای همدانی صاحب کتاب مصباح الفقه، خیلی آدم بزرگی ها، این آدم ها میگن که ملاک در این که یه حدیث را ما بپذیریم فقط وثاقت راویه، و احادیث نهج البلاغه هم این را معمولا نداره. این نظر اینها. افرادی مثل امام خمینی هم عقیدشو اینه که اگر کسی بگوید ملاک تو پذیرفتن حدیث فقط به ساقط راویست، خیلی حرف سخیفیه، خیلی حرف سبکیه. خیلی مواقع حدیث سند درست ثابت ندارد اما قرائنی داریم بر این که صحیحه. گاهی هم بالعکس، حدیث خیلی سندش قویه ولی قرینه داریم برای اینکه اعتبار نداره. مثلا امام خمینی معتقده که احادیثی که میگوید کفار نجسند، احادیثی که میگه کفار نجسند، این احادیث سندشون خیلی هم خوبه. یکی مثل آقای خویی میگه خودشو سندشو خوبه، میگیم کفار نجسند دیگه. امام خمینی هم میفرماد این احادیث سندشون درسته اما ملاک سند نیست، مضمون حدیث نادرسته. آیا میشه بگویید که حضرت علی علیه السلام با این خوارج که میجنگید، خوارج ناصبیان دیگه، درست خوارج ناصبیان، آیا امیرالمومنین با اینا مثل نجس برخورد میکرد؟ یعنی اگر به یکشون دست میداد میرفت دست شاب میکشید؟ حتما اینجور نبوده دیگه که معلومه. به هر حال این احادیث رو بخونم. توی بهار الانوار جلد 23 صفحه 49 حدیث شماره 92 میگوید ان کمیل ابن زیاد ان امیر المؤمنین علیه السلام قال لی فی کلام طویل، حضرت علی در یک سخن طولانی اینو فرمود: اللهم انك لا تخل الارض من قائم لله بحجه اما ظاهر مشهور او خائف مغمور لالا تبتل حجج الله و بیناتو. این خیلی عبارتش خیلی نزدیک بود به عبارت همون حدیث کمیل، ولی معلومه که یه حدیث جداگانه که نیست، همون حدیثه، فقط یه بخشیشو نقل کرده. ولی مجلسی اینو به عنوان یه حدیث مستقل آورده ها، ولی این که الان روشنه که یه حدیث مستقل نیست. یه مختصری هم با اون حدیث تفاوت داشت: اللهم انک لا تخل الارض، تو اون حدیثی که ما میخوندیم اللهم بلا لا تخل الارض، نه اینکه لا تخل الارض. خلاصه متعدی بایی بخونیم یا لازم؟ اون حدیثی که ما میخوندیم لازم بود، اینجا متعدیه. بلی عرض کردم این روشنه که این همون حدیثه، بلی مجلس مستقل آورده. این یک حدیث. حدیث بعدی، حدیث بعدی ان کمیل قال سمعت علی علیه السلام یقول فی کلام طویل. اون حدیث اینجوری بود که امیرالمومنین فقط به کمیل فرمود و اونم رفتن توی بیابان و مخفیانه، اینجا میگه سمعت علیاً یقول، این معنیش اینه که یعنی امام داشته اینا علنی میفرموده و کمیلم شنیده. اللهم انک لا تخل الارض من قائم به حجت اما ظاهر او خائف مغمور. اینن همونه دیگه، فقط همون اولش چون اونجوری بود الان مجلسی این را رضوان الله علیه باز یه حدیث دیگر حساب کرده. حتما یکی حدیث، چون احدی هم این مطلب رو غیر از کمیل از حضرت علی نقل نکرده، اگر که متعدد بود کسی نقل میکرد. پنج شش دست، یعنی اون هم باز متعدد نقل کردن ولی تعدد روایته، یعنی تعدد نقل، اما یه منقول یک چیزه. باز اینم یه مختصری عبارتش، حالا تفاوت داشت، حالا اینشو بخوام بس کنم طول میکشه، از اینم صرف نظر میکنم. حدیث بعدی ببینید این، حالا ببینید این واقعا برداشته یا عین حدیث بعدی ها. ان ابن صدقه، ابن صدقه یعنی مسعدت ابن صدقه سنیه. ان ابن صدقه، ان صادق علیه السلام، ان آبائه، ان علی علیه السلام، انه قال فی خطبت له على منبر الکوفه. خطبه امیرالمومنین رو منبر کوفه، این یعنی چی؟ یعنی علنی دیگه. خطبه مثلا یعنی چیزی که ایستاده باشه روی منبر، مثلا کسی که میشینه این دیگه خطبه نیست. اللهم انه لا بد لارزك من حجه لك على خلقك، لا بد لارزك من حجه لك على خلقك، خدایا باید روی زمین تو حجتی باشد. يهديهم الى دينك و يعلمهم علمك، تا مردم را به دین تو دعوت بکنه. و يعلمهم علمك، علم تو را به مردم بیاموزد. شاید خود همین که علم تو را به مردم بیاموزد این قرینه باشه که یه علم خاصی را میگه، چون میگه علم تو را، علم خدا را. لالا تبتل حجتک بلا یزل تبع اولیائک بعد از هدیتهم بهی، و مردمی که هدایتشون کرده ای گمراه نشوند. اما ظاهرون لیس بالمطاع، اون امام، اون حجت یا ظاهر است ولی لیس بالمطاع، کسی حرفشو گوش نمیکنه. مثلا فرسون امام مجتبی سلام الله علیه ظاهر است اما لیس بالمطاع، کسی حرفشو گوش نمیکنه. او مکتتم یا کتمان اون امام، او مترقب یا اینکه انتظارشو میکشیم مثل امام زمان علیه السلام. ببین اینجا الان داره میگه سه قسم کرده، ظاهر و کتمان و مورد انتظار منتظر، سه قسمش کرد. ولی حالا این تو این حدیث الان سه تا، الان بعد اینو بخونم بعدش یه حدیث میخونم که خواهید دید نه این سه تا اشتباهه، این سه تا نیست، دو تا باید باشه. یعنی انتظار میکشد که خوف برطرف بشه، آشکار بشه. خائفاً یترقب، یعنی انتظار میکشه خوف برطرف بشه. پس ببینید الان این حدیث داره میگه سه قسم، امام ظاهر، امام مکتتم، امام مترقب. ولی همون حدیث کمیل که خوندیم میگفت دو قسم، هم بعدنم یه حدیث میخونم که اصلا شاهده بر این که این اشتباهه. خیلی خوب، خب پس یعنی شما معیده دیگه. ولی ظاهرش اینه ها، ببینید اما ظاهر او مکتتم او مترقب با او. انقاب ان الناس شخصه فی حال حدنتهم فان علمه و آدابه فی قلوب المؤمنین. اگه اون امام پیدا هم نباشه ولی هدایتش و آثارش تو دل مردم هست. مثلا اینکه سنی ها میگن که حالا چه فایده داره یه امامی باشه و غایب باشه، جوابش به هیچ کس هم نمیشناسه. جوابش اینه که خب حضرت خضر چه فایده داشت که وجود داشته باشه؟ حجت خدا باشن، هیچ کس هم نمیشناسدش، حتی موسی علیه السلام هم نشناسدش. خب هر دلیلی که برای بودن خضر هست همون دلیل برای امام زمان علیه السلام. فهم به ها عاملون. خب بینی این الان گفت که امیرالمومنین بر خطبه منبر این رو خوند و یه عباراتی هم بود که تو اون حدیث کمیل نبود، مثلا تو عبارت کمیل این نبود دیگه، لا یزل و تبع و اولیای که بعد از هدیتهم بهی اما ظاهرون لیس به مطاع، اینجور چیزا تو اون حدیث نبود. حالا یه حدیث دیگه بخونم که گفتم همین این رو روشن میکنه. صفحه 54 حدیث دیگری میگه که سمعت من یوسق بهی من اصحاب امیر المؤمنین، از یک کسی که مورد اعتماده از اصحاب امیر المؤمنین شنیدم میگفت قال امیر المؤمنین من خطبت خطبها بالکوفت طبیلتن ذکرا، یه خطبه طولانی هم حضرت علی خونده. یعنی این همه میگه خطبه در حالی که ما میگفتیم پنهان بود و تو بیابون. اللهم لابد لک من حجج فی ارزک حجتن بعد حجتن علا خلقک یهدونهم الى دینک. بینید این عبارت ها تو حدیث کمیل نبودم. حجتی بعد از حجتی که مردم را هدایت میکنه و یعلمونهم علمک لعلا یتفرق اتباع و اولیائی که اون گفت تا اولیا گمراه نشن، این میگوید تا اولیا پراکنده نشوند. ظاهرون غیر متائن او مکتتمون خائفون یترقبو. یعنی این شاهد اون که گفتم اون سه قسم کرده بود درست نیستا. اون حدیث قبلی گفت سه جوره، یا ظاهر یا مکتتم یا مترقب. این همونو داره میگه ولی میفرماید که ظاهرون غیر متاع این اولیش، او مکتتمون خائفون یا ترقبو او را نداره، یا امامیه که کتمانه، همین امام کتمان خائفون، همین امام خائف یا ترقبو انتظار ظهورش کشیده می شود. که معلوم این درسته. یعنی الان این حدیث رو کنار اون حدیث بگذاریم معلوم شد اون حدیث اشکالش کجاش بوده. انقاب عن الناس شخصهم في حال هدنت في دولت الباطل، اگر در زمان دولت باطل خود اون امام رو مردم نمی بینند فلن یقیب عنهم مبسوس علمهم. اینو یه جلسه توضیح دادم و گفتم امام زمان علیه السلام که می گوییم غایب است، گفتم غیبت دو تا معنا داره، یه وقت غایبه یعنی شخص امام تو مردم نیست، یه وقت غایبه یعنی که خودش هست عنوانش تو مردم نیست. دعای کمیل که میگوید ابر رزبا او غیره ها امزی توبا، این معنیش اینه که آیا امام زمان تو توباست؟ توبا یه کوه یمنه، یعنی شخص امام اینجا نیست. اون روایتی که میگوید مردم امام زمان رو میبینند و نمیشناسند، میگوید چیش غایبه؟ عنوانش غایبه نه شخصش. اینجا میگوید که انقاب عن الناس شخصهم، این خود امام تو مردم نیست ولی علمش تو مردم هست، آدابش تو دل مردم هست و اونس پیدا میکنه. حالا مطالب دیگه داره، یه چند تا حدیث بخواستم بخونم ولی نشد. یک سخن آمینی اینا برداشت خیلی طولانی برداشتایی اون حدیث